الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از کجا ماندیم؟ از نعم ماندیم. نعم یشترط و عدم اشتراط المنفعت المحرمه و ان یقول بعتک به شرط ان تاکله و الا فسد العقد به فساد شرط، بل یمکن الفساد و ان لم نقول به افساد شرط به افساد شرط الفاسد، لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض الى تعيين المنفعة المحرمة عليه فيكون اكل الثمن اكلا بالباطل. دوستا مطلب کوتاه مانده در رابطه با مطلب گذشته که اینو بیان میکند. بحث ما در این بود که روغن‌های متنجس رو که غیر از اکل و شرب منفعت محللی دارن، مسلمه که خرید فروشش جایز هست، از روایات استفاده می‌کنیم که جایزه، اما آیا به شرط جایزه یا مطلقا جایزه؟ بحث ما در این بود. به شرط ذکر الاستصباح جایزه یا به شرط قصد الاستصباح جایزه یا مطلقا جایزه؟ مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه خلاصه حرفش در بحث گذشته این شد که روغن ها دو قسمه. در جایی که اون روغنهایی که منفعت محلله متنابهی غیر از اکل شرب دارن، مثل فرض کنید که نفت، وازلین، نفت چیز، مثلا روغنهای دیگه، پروفیل و امثال اینا، در اینجور روغن زیتون مثلا، در اینجور جاها قصدم شرط نیست و ذکر هم شرط نیست، فقط انسان میفروشه. در روایات هم که اصل الاستصباح این دلیل جواز بیه. چرا جایز خرید فروشش؟ برای اینکه خوب منفعت محله داره. چیه منفعت محلش؟ استصباح مثلا. و اما روغنهایی که منفعت محلله معتد بی در پیش عقلا غیر از اکل شرب نداره و اکل شربش هم که ممنوع است و حرامه، در اونجور جاها تعبدن ایشون خواست بگه که قصد لازمه. توجه کردید؟ تا اینجا رسید بحثمه. بعد حالا میخواد یه مسئله دیگری را بیان کند. آیا کسانی که معامله میکنن، ما گفتیم که خب قصد استصباح شرط نیست، میتونن قصد حرام هم بکنن، معامله بکنن؟ قصد با قصد حرام میشه معامله کرد؟ با اینکه منفعت حلال هم داره میشه قصد حرام کرد یا نه؟ بحث اولین بحث در اینه. ایشون میگه نه دیگه، این مسلمه که شرط است که انسان قصد حرام نکند، ولو لازم نیست قصد حلال بکند. اونو ثابت کرد، قصد حلال همون قصد استصباح میشه دیگه. ولو لازم نیست قصد حلال بکند، اما لازم هست که قصد حرام نکند، چون اگر قصد حرام بکند از دو جهت مسئله اشکال پیدا میکند. قصد حرام اگر شرط شده در عقد، شرط فاسد است و شرط فاسد بنا به نظر عده‌ای از فقها چیه؟ مفسد عقده. من روغن اینا میفروشم، میگم به شرط اینکه ببری بخوری روغن متنجس رو، این شرط حرامه، شرط فاسده. بنا به نظر عده بزرگان از بزرگان فرمودن که شرط فاسد مفسد عقده، شرط فاسد را که آوردن عقدش هم فاسد میشه. این یک جهتش. جهت دیگرش حتی به صورت شرط هم نیارم، حتی قصدم بکنم، یا حتی بگیم شرط فاسد مفسد عقدم نیست، بنا به نظر بعضی دیگه که شرط فاسد میگن مفسد عقد نیست، عقد را باطل نمیکنه، خود شرط فاسده. من شرط کردم این غذا را فروختم به شما به شرط اینکه بخوری، معامله هم صحیحه، شرط فاسده، شما لزوم نداره بخوری، برای هر کار میخواد دیگه کار حلال میکنی. توجه کردی؟ اگر هم ما از اون علما باشیم که بگیم شرط فاسد مفسد عقد نیست، بازم اینجا ممنوعه قصد فاسد را کردن و شرط فاسد را کردن. چرا؟ برای این که لازمش اینه که مقداری از سمن در برابر این منفعت محرمه قرار بگیره، و سمنی که در برابر منفعت محرمه قرار بگیره اکل المال بالباطل میشه، چون در برابر باطله، منفعت محرمه باطله و سمن گرفتن در برابر منفعت محرم اخل المال بالباطله. توجه کردید؟ مثل اونجایی که در رابطه با جاریه مغنیه از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن آقا جاریه داریم خوب غنا بلده، قشنگ خوب بلده بخونه، به خاطر همینم پول زیاد بهش میدن، یعنی از اون جاریه های همسنخ خودش که غنا بلد نیستن به خاطر غنا بلد شدن بیشتر پول بدن. این پولو که بگیریم در برابر این جاریه چجوره؟ ما فهم و ترام صحبته باطله. چرا؟ ولو این جاریه منافع بسیار محللی هم داره، اما چون من این پول اضافی رو در برابر این منفعت محرمه میگیرم میشه چی؟ اکل المال بالباطل. توجه کرد؟ این یک بحثه. میخواید این دو سه خط بخونیم تو اون بحث دیگر رو خارج شد چه داگونه بگم؟ نه قیاس نیست، از روایات استدلال کردنه. ببینید قیاس در جاییست که انسان مدرک و منات رو اصلا نفهمه، هیچ یا نفهمه یا ظن بکند به مدرک و منات. وقتی من امام تصریحاً میگه در برابر حرام پول گرفتنه، امام تعلیل میاره، اینو تنقیح المنات میگن در فقه و در اصطلاح فقها، به چیزی روشن امام میگه بابا این پول رو گرفتن در برابر اون حرامه باطله. خب من معلوم از اینجا میفهمیم که یه قانون کلی امام میخواد بگه، قانون کلی اینه که در برابر حرام پول گرفتن باطله. این چیز روشنیه. نعم یشترط عدم اشتراط المنفعت المحرمه. بله این مسئله درسته که دیگه اگرم قصد حلال نکنم شرط حرام یا قصد حرام نباید بکنم. چطور شرط حرام بکند؟ مثلا مثال میزنه به شرط حرام ها، به ان یکوله به تو که به شرط هم تاکوله و میفروشم به شرطی که ببری بخوری این روغن نجس را. اینجا شرط فاسدیست، شرط حرامیست. اگر اینجور بکند چی میشه؟ و الا اگر اینجور شرط بکند فسد العقد به فساد شرط، چون شرط فاسده فساد شرط سرایت میکند به فساد عقد، عقدم باطل میشه. البته به نظر کسانی که میگن فساد شرط موجب فساد عقدم هست. بل یمکن الفساد، میگه بلکه ما ممکن حکم به فساد بکنیم در این صورت، و این لم نگم به افساد شرط الفاسد، ولو اینکه ما قائل نباشیم که شرط فاسد مفسده. اگرم ما از اون علما نباشیم که معتقدن شرط فاسد مفسده، بعض علما اینجوره مثل امام، خود امام میفرمایند در جاهای دیگه در همین مکاسب ان شاء الله بعدن خواهیم گفت نقل میکنیم، میفرمایند که شرط فاسد مفسد عقد نیست. خب ولو از این علما باشیم که بگیم که شرط فاسد مفسد عقد نیست، در این حال در اینجا شرط کردن چیه؟ حرامه. بل یمکن الفساد، ممکنه بگیم در اینجا فساد شرط، فاسد شرط کردن. و این لم نگل به افساد شرط الفاسد، ولو اینکه ما قائل نباشیم که شرط فاسد مفسده. چرا؟ لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض الى تعيين المنفعه المحرمه عليه. مرجع شرط کردن در اینجا این است که من بر مشتری منفعت محرمی رو تعیین میکنم. میگم آقای مشتری، من شرط میکنم ببری بخوری، یعنی چه؟ یعنی کار حرام بکنی. خب من پول رو در برابر منفعت حرام میخوام بگیرم. فیکون اکل الثمن اکلا بالباطل. چرا؟ لأن حقیقتا نفع العائد للمشتری به ازاء ثمنه، برای اینکه به ازاء ثمنه هو نفع المحرم، برای اینکه حقیقت نفعی که واقعیت نفعی که در این شرط بر مشتری عائد می شود، اون چی که به دست مشتری میاد در برابر این 100 تومانی که من میده، اون چیه؟ کار حرامی است. اکل حرام در برابر 100 تومنه، 100 تومنی که من میگیرم در برابر اکل حرامه. و این اکل المال بالباطله، یعنی این 100 تومن رو من ببرم بخورم تصرف کنم، اکل المال بالباطله. ففهم که نه، من 100 تومن رو اگرم که شرط بکنیم، 100 تومن رو در برابر این عین میگیرم که منفعت محلله هم داره، منفعت محرمه هم داره، کلیه، نه اینکه تنها در برابر منفعت محرمه میگیرم. این اشاره به این شاید باشه. خب بل یمکن القول بالبطلان به مجرد القصد و این لم یشترط فی متن، بلکه ممکنه ما بگیم حتی قصد منفعت حرامم بکند که خارجن گفتم، ولو اینکه در متن عقدم شرط نکند، این قصد حرام باطله. چرا؟ چون اکل المال به باطله. و بالجمله فکل بیع قصد فیه منفعت محرمه به حیث قصد اکل السمن او بعضه به ازاعت المنفعت المحرمه کان باطلن. هر بیعی که قصد محرم ازش بشه، یا به طوری باشد لااقل که مقداری از ثمن، یا تمام ثمن، یا تمام 100 تومن، یا مقداری از 100 تومن در برابر حرام واقع بشه، چی میشه؟ این اکل المال بالباطل، حرامه. کما یؤمی الی ذالک، کما که اشاره دارد به این مسئله، ما ورد در روایتی فی تحریم شراء الجاریه المغنیه و بیعها، حضرت در رابطه با حرمت خرید فروش جاریه مغنیه دلیل آورده، گفته چون اکل المال بالباطله. و صرح فی التذکره، علامه در تذکره تصریح کرده به این مطلب که به ان الجاریه المغنیه اذا بیعت به اکثر ما یرغب فیها لولا الغنا فالوجه التحریم. جاریه مغنیه وقتی فروختیم به 1000 تومان که لولا الغناش به 1000 تومان نمی خریدن، 80 تومان می دادن، این 200 تومان اضافه را به خاطر غناش دادن. این حرامه. انتها. ثم ان الاخبار المتقدمه خالیتون عن اعتبار قصد الاستسبا، روایاتی که قبلا خواندیم هیچ کدامشون نداره قصد استسبا بکنه، قصد توش نیست. چرا؟ لان موردها مما یکون الاستسبا فی منفعتا مقصوده منها کافیتون فی مالیت العرفیه، برای اینکه روایات ها بیشتر در رابطه با روغن زیتون بود و سمن که روغن حیوانی رو بیشتر شامل میشه، که غیر از اکل منافع محلله دیگری هم این دلوغلا داره، چرب کردن بدن، در استعمال در زخمه ها، در روشن کردن در چراغ ها سابقا، در شم درست کردن ها، صابون درست کردن ها به درد میخورد. منافع دیگری هم داشت، چون منافع دیگر داشت دیگه قصد استسباح نمیخواد در اونجاها. شیخ هم گفت قصد استسباح کجا میخواد؟ یادتون هست در اون درس گفت در جایی که منفعت غیر اکلش بسیار نادر باشه، ولی اینجاها که چون در مورد روایات اونها هستی که منفعت مقصوده زیادی داشته باشد، که مالیت داشته باشد. و ربما یتوهم من قولی علیه السلام فی روایت الاعرج المتقدمه، صفحه قبل آخرین خط همون روایت اعرج دیگه، سأله سعید الاعرج سعید الاعرج از سمان و انا حاضر ان السمن و الزیت و العسل یقع فی الفاره و تموت کیفه یسنبه، قال اما الزیت فلا تبعه الا لمن تبین له فیبطال الصراط. توجه کردی؟ فیبطال الصراط، این که حضرت فرمود فیبطال الصراط یعنی چه؟ و رو ما یتوهم من قول علیه السلام فی روایت الاعرج المتقدمه فلا تبعه الا لمن تبین له فیبطال الصراط، این بعضیا خیال کردن که ظاهر این روایت اعتبار القصد، یعنی میخوان بگن که در این روایت میخواد حضرت بگه که قصد مد قصد صراط معتبره، قصد استصباح معتبره. و یتوه و شیخ میگه نه، ان الابتیاء الاستراد، این نمیخواد قصد رو برساند، میخواد بگد که چرا میفروشی اینو. دلیل جواز فروش این است که چیز برای غیر اکل میشه استفاده کرد، و چرا باید گفت؟ برای اینکه اون نبره در اکل استفاده کنه تا کار حرام نکنه. و یدفع ان الابتیاء الاستراد، این نماد جویل غایتا لعلام، حضرت فرمود لمن تبین له، بیان بشه این چرا بیان بشه، غایت این بیان شدن، منفعت این بیان شدن این است که این ببره در صراط استفاده کنه نه در عقل. این نماجول غایت لیلام به معنا ان المسلمه اذا اطلع على نجاسته فیشتری للاستراج، مسلمان وقتی که فهمید که این نجسه برای استراج میخره نه برای خوردن. نزدیق قول علیه السلام فی روایت معاویه بن وهب، در یه روایت دیگه داره که حضرت میفرماید که بینه لمن اشتراه، برای کسی که میخواد از شما این روغن رو بخرد براش بگو، بگو نجسه. چرا بگو؟ حضرت خودش میگه نیست دست ببه، نه برای بخوره، ببره چراغ روشن کنه. توجه کرده؟ اثانی ان ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام. ببینید و در بالای صفحه گفت اذا عرفت هذا فالاشکال یقع فی مواضع، اولش اینه که قصد شرط شرط نیست، ذکر شرط شرط نیست، اینو بحث کردیم. مسئله دومی که در رابطه با خرید فروش روغن نجس هست اینه که اعلام واجب هست یا واجب نیست، گفتن به مشتری که این روغن نجسه لازمه یا لازم نیست. در اینجا بحث در دو مطلبه، اولا اینکه لازمه یا لازم نیست، ما باید از روایات استفاده کنیم که لازمه یا لازم نیست. اگر لازمه واجبه، آیا وجوبش شرطی است یا نفسی است؟ وجوب شرطی داره یا وجوب نفسی داره؟ خود به خود یک عمل واجب است منهای صحت بطلان بی، یا وجوب داره لزوم داره به خاطر چی؟ صحت بی. اگر وجوب شرطی است معناش اینه که نگیم به طرف که نجسه این معامله را انجام بدیم معامله باطله، اگر چه بعدن اعلام کنیم بهش، برای اینکه شرط باید مقدم از مشروط باشه. رد جو کردی؟ اما در جایی که بگیم که وجوب وجوب نفسیه، نه بر من خرید فروش جایزه، خرید فروش کردن واجب است که به شما ابلاغ کنم، این همه به معروف. رد جو کردی؟ حالا اگر ابلاغ کردم واجبی رو انجام دادم، ابلاغ نکردم یه معصیت کردم، مثل اینکه واجبی را نماز صبح را ترک کردم، اما اینکه بی من باطل بشه نه دیگه، دخالتی در صحت بطلان بی نداره. پس وجوب نفسی است یا وجوب شرطی است؟ ظاهر عده‌ای از فقها گفتن وجوب شرطی است، که همین که دیروز خواندیم که اونا گفتن که شرط است ذکر کردن، از ظاهر بعضی روایات استفاده کردن، ولی ظاهر شیخ و دیگران نست که نه، این وجوب اگرم داشته باشد وجوب نفسیه. اون وقت بحث میره سراغ این که آیا این وجوب نفسی برای چیست؟ چرا واجبه؟ برای اینکه اگر من نگم، میگن که عده گفتن این اغراب جهله، مردم را در جهالت قرار دادن، به طوری که در با اون جهالتی که من مردم را قرار دادم حرکت کنن مردم برخلاف واقع، اینو میگن اغراب جهل. یه وقتی یک انسان خودش جاهله، خود به خود راه میره، کوچه را کج میره، این به من رفت نداره. یه وقتی هم اینکه من راهی براش نشان دادم، مقدمه‌ای براش فراهم کردم، زمینه‌ای آماده کردم که در این زمینه او مجبور است راه کج بره، اینو میگن چی؟ اغراب جهل. مجتهدم، فتوایی دادم برخلاف واقع، خودم را به جای مفتی گذاشتم، فتوایی دادم برخلاف واقع، ایده‌ای هم منو مقلد خود میدونن و راه میرن برخلاف واقع، این اغراب جهله. روایاتی داریم، بعضی گفتن در رابطه با امام جماعت عادل نیست، جنوب میره نماز میخونه، اینجا مردم میان پشت خیال میکنن عادل پشتش نماز میخونن فلان. مردم با یه جنوب نماز خواندن مثلا بلون طهارت، اون وقت اینو میگن وزرش به عهده همون امام جماعت، توجه کردید؟ چون اغراب جهل کرده. بحث در این زمینه است که آیا این اغراب جهل است یا نه. بعد ایشون میگه چهار قسمت میشه این مسئله را تایید کرد که آیا واجب بر ما اعلام کردن یا واجب نیست. چهار قسمت را اینجور بیان میکنه. یک قسمتش اینه که انسان کاری را انجام بده که اصلا به وسیله این کار اون طرف مجبور به حرام بیفته، مثل این که کسی را بگیری با زور به دهنش مشروب بریزی. فعل من، فعل اغرا کننده، علت تامه وقوع در حرام باشد. علت عمل من، علت تامه وقوع در حرام غیر باشد. توجه کردید؟ این یک مسئله. مسئله دوم اینه که سبب باشد نه علت تامه. مثلا من باعث شدم که دیگری بیفته در حرام، سبب شدم. مثلا فرض کنید که اسلحه ای را من تهیه کردم دادم در اختیار شما، وقت شما بردی با اون یک، منم میدونستم برای یک انسان مظلوم میکشی، اسلحه من تهیه کردم. اینجا هم دو جوره، گاهی سبب اغواست، گاهی مباشر اغواست. گاهی طوریست که مثلا دست یه بچه اسلحه میدم، شعور نداره، میگم برو اونو بکش، اون بچه میره بکشه. اونجا مباشر اون بچه است، سبب کیه؟ منم که اسلحه میدم. اینجا سبب اغواست، از در قصاص و جزا هم فرق میکنه. گاهی مباشر اغواست، نه یه آدم عاقلیست، فقط من اسلحه دارم، میتونست بکشه میتونست نکشه، اونجا مباشر اغواست. توجه کردید؟ این هم یک من. و گاهی هم نه، به خاطر این است که شرط بر صدور حرامه، من سببم نشدم ولی اگر این حرام شرایط زمینه و اینها در وقوعش هست، یکی از شرایطش رو من آماده کردم براش. مثلا یاد گاه این است که من مانعی، عدم المانع بودم، نه شرطی ایجاد کردم نه سببی، میتونستم جلوی حرام را بگیرم، مانع نشدم، نگرفتم. آیا این عدم المانع هم حرام یا حرام نیست؟ اینا بحثایی است که از عبارت میخونیم و توضیح میدیم یکی یکی، تا روشن بشه که برای ما در کجا تبلیغ و گفتن برای اینکه طرف یا دیگران در حرام نیفته بر ما واجبه و کجا واجب نیست. بحث ما اینه. حالا ببینیم میرسیم یا نه. اونم یک بحث است که اون مسئله دیگه است، اون حکم وضعی داره. من جنس معیوب را به شما میفروشم، خب کار حرام نکردم، فقط شما اگر معیوب را خرید فهمید معیوبه، حکم وضعیش اینه که خیار داری، میتونی معامله را به هم بزنی یا عرش بگیری، اون حکم وضعی. از ثانی
ان ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام، ظاهر بعض اخبار اینه که اعلام به نجاست واجبه. آیا فهل یجب مطلقا ام لا؟ آیا مطلقا واجبه؟ منفعت محلله مقصوده غیر اکل و شرب داشته باشد حتی، یا در صورتی که منفعت محلله متنابع نداشته باشد غیر از اکل، منفعت غیر اکلیش نادر باشه؟ مطلقا اشاره به اینه که همین اختلافی که دیروز شیخ فرمودن، آیا مطلقا واجبه یا نه؟ اگرم واجبه و هل وجوبه نفسیون او شرطیون؟ به معنا شرطی یعنی چه؟ به معنا اعتبار اشتراطهی فی صحت البیع، به این معنا که بگیم که معتبر از شرط اعلام در صحت بیع. اگر اعلام بکنیم بیعمان صحیحه، اگر اعلام نکنیم بیعمان باطله. الذی ینبغی ان یقال، اونی که سزاوار گفته بشه. بعد این الذی را موقع خوندن جدا کنید از بیها، یه وقت گاهی نکنید، اول کلامه. الذی ینبغی ان یقال، اونی که سزاوار گفته بشه بعد اینه که انه لا اشکال فی وجوب الاعلام ان قلنا به اعتبار اشتراط الاستسبا فی العقد او تواطئهما علیه من الخارج. لا اشکال که اعلام واجبه اگر ما از اون تیپ علما باشیم که بگیم شرط استسبا در عقد شرطه، اگر بگیم شرط استسبا لازمه، شرط توقف داره بر اعلام دیگه. من به شما میگم آقا میفروشم برای استسبا، این مشروط به این است که به خاطر این که نجسه ابلاغ کنم به شما، چون نجسه برای استسبا میفروشم. یا اگر شرطم نگیم، یا بگیم تواطئ هما علیه من الخارج، از خارج باید تواطئ بر این باشه، یعنی تواطئ یعنی تبانی و قصد. اگرم شرط ذکرم نباشد، ذکرش هم شرط نباشد، لااقل از اون علما باشیم که بگیم که قصد الاستسبا لازمه. اگرم قصد لازمه، شمای مشتری که بنده خدا نمیدونید که نجسه یا نه، نمیتونید قصد استسبا بکنید، موقوف بر این که من اعلام کنم تا شما بدونید. لتوقف القصد على العلم بالنجاسه، بران که قصد موقوف بر علم نجاسته. در موقع شرط موقوف من علم داشته باشم تا شرط کنم، در موقع قصدم همینطوره. و اما اذا لم نقل به اعتبار اشتراط الاستسبا فی العقد، اما ما اگر از اون علما نباشیم که قائل هستن به این که استسبا در عقد شرطه، ما اگر بگیم نه شرط نیست، فالظاهر وجوب الاعلام وجوبا نفسیا قبل العقد و بعد. شیخ میگه که ظاهرا در این صورت این است که اعلام واجب باز هم، اما وجوبش چیه؟ شرطی نیست، وجوب نفسیه. خواه قبل از عقد اعلام بکنم یا بعد از عقد اعلام بکنم فرقی نمیکنه، تکلیف از من ساقط شده. من یک معامله میکنم یه چیز دیگه است، یه تکلیف هم دارم به اون که اعلام کنم. حالا اعلام قبل از معامله بکنم یا یه روز بعد از معامله هیچ فرقی نمیکنه. چرا این واجبه؟ لبعض الاخبار المتقدمه، بخواد از همون روایاتی که دیروز پیروز خواندیم، الا لمن تبین لو فیبتا الاستراج و امثال اینها، خیلی خود میفهمیم این مسئله را، ولی دلیل دیگه هم داریم. و فی قوله علیه السلام یبینه لمن اشترا، چرا؟ لیستسبه به، این همین لیستسبه به اشارتون الى وجوب الاعلام لعلا یکله. امام علیه السلام میگه لبینه لمن اشترا لیستسبه به، اشاره است برای این که بگو تا اینکه در حرام نیفته، نبره بخوره. فإن الغاية للإعلام ليس هو تأكله. ببینید یک مسئله عقلی اینجا بحث میکنه و اون این که امام میفرماید که یبین لمن اشترا لیستسبه به. ببینید لیستسبه به لازم عقلی یبین هو نیست، من بیان میکنم که این نجسه، وقت ها من بیان کردم این نجسه، شما حتما عقلم باید وقت لازمه شده که برای استسبا کنی، ممکنه برای صابون درست کنی. این مسلمه که استسبا لازم عقلی یبینه نیست. اینی که حضرت میفرماید لیست اسبابه معناش اینه، یعنی کار حلال را غایت این بی قرار بده و کار حرام را غایت بی قرار ندهد. اینو میخواد بگه تفیه غایت این بی قرار بده و کار حرام را غایت بی قرار ندهد. اینو میخواد بگه تفیه اشارت این لاوجوب اعلام الجاهل، بله یه لحظه گذشتیم، اشارتون الى وجوب اعلام لعلا یاکلهو تا نبره بخوره، فان الغایت للاعلام لیس هو تاکل استسبا، غایت حتمی عقلی اعلام این نیست که ببره حتما استسبا کنه. چرا؟ از لا تعد و بینهما شرعن ولا عقلن ولا عادتن، نه شرعن نه عقلن نه عادتن ترتیب لازم بین اعلام و استسبا نیست، لازم عقلی اعلام استسبا نیست که تا من بگم اون طرف فوری استسبا کنه، نه شرعن هم این نیست عادتن هم نیست، بل الفایده، بلکه فایده این ابلاغ هست الانتفافی، میخواد بگد که منفعتش همین استسباه. چرا؟ به معنا عدم الانتفاف بهی فی غیره، هست الانتفافی این که در روایت هست که بگو برای استسبا، معناش اینه، معناش اینه که در غیر این حرامه و استفاده نکن، در اکل شرب حرامه و استفاده نکن، میخواد غایت اعلام اینه قرار بده و اعلام به خاطر این است که طرف در حرام نیفته، این و من اعلام نکنم طرف در حرام میفته و این اغراب جهله. به معنا عدم الانتفاع به فی غیره به این معناست که با این روغن در غیر استسبا استفاده نکن، ففی اشارتون الى وجوب اعلام الجاهل به ما یوتا اذا کان الانتفاع الغالب به محرمن. این روایت اشاره به این است که هر جاهلی را من چیزی را که بهش میدم و منفعت غالبش حرامه و منفعت دیگرش حلاله، من باید بهش اعلام کنم که در این منفعت غالب استعمال نکند. اعلام وجوب اعلام الجاهل به ما یوتا اذا کان الانتفاع الغالب به محرمن، به حیث یعلم عادتا وقوعه فی الحرام لولا الاعلام، به طوریست که این منفعت غالب، به طوریست که من یقین دارم اگر روغن ایوانی را به شما بفروشم و نگم نجسه، شما میبرید بر خوردن استفاده میکنید، در حرام قرار واقع میشوید، به حیث یعلم عادتا وقوعه فی الحرام لولا الاعلام، اگر اعلام نکنم میدونم میبرید میخورید. فکأنه علیه السلام قال، گویا امام علیه السلام اینجور فرموده، اعلمه لأن لا یقع فی الحرام الواقعی به ترک الاعلام، بیان کن به او، بگو به او تا اینکه این جاهل مشتری بیچاره با نگفتن شما، با ترک اعلام شما نره در حرام واقع بشه، لله یقل فی حرام فی حرام الواقعی به ترک اعلام. و یشیر الهاز، این به حرام الواقعی، چرا حرام واقعی گفت؟ چون جاهل وقت جاهلانه روغن نجس را میخوره حرام ظاهری نیست براش، براش حرام نیست، جاهله نمیدونه، در واقع حرام را میخوره و الا معصیتی ظاهرن نکرده، تو خاطر این میگرام. و یشیر الى هذه القاعده کثیر من الاخبار المتفرقه الدال على حرمت تقرید الجاهل، اشاره میکند به این قاعده روایات زیادی که دلالت میکنند که جاهل را مغرور کردن، مغرور یعنی در حقیقت فریب دادن، کلاه سرش گذاشتن، جاهل بیچاره عمل میکنه و نمیدونه که داره خلاف میره. کی این خلاف را بهش نشان داده؟ من میگن غار، اون جاهل را میگن چی؟ مغرور. تغریر الجاهل بالحکم، کسی که حکم را نمیدونه، نماز جمعه بخوند یا نماز ظهر بخوند، یا جاهل بالموضوع، مثلا نمیدونه این شیشه مشروبه یا آبه، نمیدونه این روغن نجسه یا پاکه. فی المحرمات، مثل ما دل روایتی که دلالت میکند که ان من افتا بغیر علم لهگه وزر من عمل بفتیاه، هر کسی فتوا بدهد، ان من افتا بغیر علم، هر کسی فتوا بدهد بدون علم بر او بار می شود یعنی به گردن او میاد وزر هر کسی که به فتوای او عمل کرده. اون بنده خدای مقلد جاهلانه عمل کرده، او را در این جهالت من مفتی به ناحق قرار دادم. فإن إثبات الوزل المباشر من جهت فعل القبيح الواقعي، این فإن یه چیزی را میخواد توضیح بده. آقا این روایت گفته وزر کسی که عمل کرده به گردننه، جاهل کسی وزر نداره، بیچاره گناهی نکرده تا اینکه به گردن من مفتی باشه. میگه نه، گناه ظاهری نکرده ولی در گناه واقعی قرار گرفته. کی اون رو در گناه واقعی قرار داده؟ من قرار دادم. فإن إثبات الوزر للمباشر، اینه که به این مباشر جاهل میگیم وزر است و وزرش هم به گردن مفتیه، من جهت فعل القبیح الواقعی، به خاطر اینکه او قبیح واقعی را انجام داده ولو ظاهرا نمیدونسته و من او را در قبیح واقعی قرار دادم. و حمله علی المفتی، این که وزر این فعل قبیح واقعی بر مفتیه از چه بابه؟ من حیث تسبیب، چون من سبب شدم او رفته. من حیث تسبیب و تقریر، از باب این که من سبب شدم و او را در غرور قرار دادم، یعنی در جهالت قرار دادم. و مثل قول علیه السلام ما من امام صلا بقوم فیکون فی صلاتهم تقصیر الا کان علیه اوزارم، هیچ امامی نیست که با امام، یعنی امام جماعت ها، امام جماعتی که با قومی نماز میخوند اگر در اون نماز و اون قوم تقصیر باشد وزرش به عهده امام جماعته. اگر این امام جماعت مثلا ناقص نماز بخونه، اون قوم نمیتونه که، بی وضو نماز بخونه، بی غسل نماز بخونه. و فی روایت اخرى فیکون فی صلاتی و صلاتیم تقصیر الا کان اسم ذالک علیه، در روایت دیگه آخرش اینه ما من امام صلا بقوم فیکون فی صلات اون امام و صلات اون مأمومین، اگر تقصیر باشد اسمش بر عهده کیه؟ امامه. و فی روایت اخرى لا یزمن الامام صلاتهم الا ان یصلی بهم جنبا، ضامن نیست امام صلات مردم را مگر اینکه جنبا باش نماز بخونه. میخواد بگه که اگر امام جنب نماز نخونده، سالم نماز خونده، فرض کنید رکوع مأموم خراب بوده، اون به امام ربط نداره، ولی اگر امام جنب نماز خونده و مأموم نمیدونستن به جنب اقتدا کردن، وزرشون به عهده امامه. و فی بله و مثل روایت ابی بصیر المتضمنه لکراهت ان یسکی البهیمه او یطعم ما لا یحل للمسلم اکله او شربه، میگه حتی در روایت ابی بصیر است که مکروه حتی به حیوانات انسان از آشامیدنی ها یا از خوردنی ها چیزی را بده بخورن یا بیاشامنن که بر مسلم اکل شربش حرام نیست، مثل حرامه، مثل نجس، مثل مشروب را مثل میده به حیوانات، مکروهه. چرا مکروهه؟ حیوان که تکلیف نداره که، به خاطر اینکه یک حرمت واقعی را من باعث میشم که این حیوان انجام میده. فإن فی کراهت ذالک فی البهائم اشعارم به حرمتی به نسبت للمکلف، این که در بهائم مکروهه، این اشعار برای این است که یک حرمت واقعی نسبت به مکلفین را من باعث شدم اینا خوردن. البته این روایتی است که باید بحث بشه در جای خودش که آیا مکروه هم است یا نه، حرام که مسلما نیست. و یعیده، تأیید میکنند این مطلب را، ان اکل الحرام و شربهی من القبیح، دلیل عقلی میاره. ببینید من نگفتم به شما روغن نجسه، بردید روغن رو خوردید، خب آیا اکل حرام، اکل شرب حرام قبیح عقلی هست یا نه؟ کار حرام کردن قبیح عقلی هست یا نه؟ مسلمه که ولو جاهل به تکلیف هم کار حرام بکند عقلا قبیحه، اگرچه محاکمه نمیتونیم بکنیم، اگرچه مجازات نمیتونه بکنیم چون جاهل بود، ولی مسلما یه کار قبیح را انجام داده و من باعث این کار قبیح شدن. ان اکل الحرام و شربه من القبیح ولو فی عقل جاهل، ولذا یکون الاحتیاط فی مطلوب مع شرک مع شک، ولذا هر جاهلی اگر شک کند که این شیشه مشروب یا آبه، بهتر اینه که چی؟ نخورد. چرا؟ چون احتمال وقوع در قبیح هست دیگه، پس قبیح حتی مال جهالت هم قبیحه، چون احتمال وقوع در قبیح هست، میگه احتیاط اینه که نخوری. برای جاهل. از لوکان علم دخلون فی قبعه لم یحسن الاحتلال. اگر علم به نجاست دخیل بود در قبعه خوردن نجس، علم به خمریت دخیل بود در قبعه خوردن خمر، در صورت شک اصلا احتیاط لازم نبود. تو شک میکنم دیگه علمم ندارم تمام شده. اما چون خوردن خمر یه قبعه واقعی داره، در موقع شک هم احتیاط چیه؟ حسنه، بهتره که چون احتمال این است که در قبعه بیفتم نخورم بهتره. و این ایزین در این صورت فیکون اعطاء النجس للجاهل المذکور اغراء بالقبیح، من نجس را میدم به جاهل، روغن را میفروشم به جاهل بیچاره، در حقیقت او را در قبیح قرار میدم. و هو قبیح عقلا، این قبیح قبیح عقلا، خود این اغراء قرار دادن در قبیح هم عقلا قبیحه. بلکه بعضی از فضلا فرمودن که به وجوب الاعلام و این لم یکن منه تسبیبون، واجب اعلام کردن ولی من سبب نمیشم. در فروش من سبب میشم اما من نمیفروشم، ولی یه رسیدم یه جایی دیدم که مثلا فرض کنید که روز عاشوراست، در مسجد شربتی گذاشتن احسان، دارن مردم میخورن، یه رقلم یه بچه خوندماغ شد، یه قطره خون افتاد تو این یه مثلا کاسه شربت، خب من که باعث نشدم، اون بچه رفت، ولی من دیدم اون ندست شد، یه مسلمانی میخواست بیاد از اون بخوره، فتو کردید؟ من سبب نشدم. آیا واجب من بگم تا این مسلمان در قبیح نیفته خوردن نجس؟ قبیحه دیگه. واجبه میگم یا نه؟ بعضی گفتن واجبه. بل قد یقال به وجوب الاعلان و این لم یکن منو تسبیبون کما لو را نجسن فی یده یورید اکلو، دیدم که داره از این شربت میخوره و من میدونم نجسه، باید بگم. و هو الذی صرح بالعلامه فی عجبت المسائل المهنائیه، مرحوم علامه تصریح کرده، حیث سأله السید المهنا، سید مهنا سوالاتی کرد از علامه، علامه جوابش داده، اینو اسمش گذاشتن مسائل مهنائیه. خب سوال کرده اما را فی صوب المصلا نجاست، من رفتم تو حرم دیدم یکی داره نماز میخونه پشتش یه ذره خونه یا نجسه، آیا باید بگم یا نه؟ فعجابه و انه یجب الاعلام، علامه جواب داده که بله باید بگه. چرا؟ لوجوب نهی عن المنکر، از باب نهی از منکر. این آقا ولو نمیدونه ولی در منکر قرار میگیره، و با ندانسته در منکر قرار میگیره، واجب من بگم از باب نهی از منکر. البته لکن اثبات هازا مشکل، علتش اینه که نهی از منکر امر به معروف، انشاءالله شرایطش خواندید یا میخونید، اونجاست که طرف بداند و منکر کند یا بداند و معروف را ترک کند. اما اگر ندانسته باشه اونو میگن تبلیغ احکام، که یه موضوع دیگه است غیر از امر معروف نهی از منکر. والحاصل ان هنا امور اربعه، احدها ان یکون فعل الشخص علتا تامتا لوقوع حرام فی الخارج، یکی این که من یه کاری انجام بدم که 100% شما در حرام قرار میگیره، میگیرید فعل من علت تامه غیر قابل تخلف در حرامه. کما اذا اکره غیره علی المحرم، من اجبار میکنم مثلا مشروب تو گلوی کسی میریزم، این میشه چی؟ این دیگه علت تامه بر حرامه. ولا اشکال فی حرمته، لا اشکاله که این کار، این علت تام شدن بر وقوع حرام حرامه، و کون الوزر الحرام علیه بل اشد ظلمه، من مسلمه که به اون طرف مکره بیچاره هیچ گناهی نیست، من مکره گناه کردم، وزر این گناه بر منه، علاوه از این وزر این گناه یک معصیت دیگه هم دارم، اون این که ظلم میکنم، هم گناه کردم مشروب را خوراندم، هم ظلم کردم اختیار شما را چکار کردم؟ سلب کردم، شما را مصلوب الاختیار کردم، مکرهن این کار انجام دادم، دو تا ظلم. ولذا در زنای محسنه اگر مکرهن باشه شارع مقدس اسلام گفته حکمش چیه؟ اعدامه. در زنای غیر محسنه، در زنای غیر محسنه 6 شلاقه، اما اگر مکرهن باشه چی؟ اعدامه، ولو غیر محسنه هست اما اعدام. و ثانی ها دوم اینه که ان یکون فعله سببا للحرام، علت تامه نیست، سبب حرامه. کمن قدم الی غیر محرمن، کسی که به غیر حرامی را میده. من نهار درست میکنم از گوشت مرده، شما را دعوت میکنم، نعوذ بالله، اینجا من سبب خوردن حرام شدم برای شما. و مثل ماننفی، در ماننفی هم تقریبا همین جوره که من غذای حرام را میفروشم و نمیگم، سبب میشم که شما غذای حرام را بخورید. و قد ذکرنا ان الاغوا فیه التحریم، در اون صورت حرامه، اغوا این کلام. چرا؟ لان استناد الفعل الى السبب اغوا. در این صورت از مردم بپرسی آیا حرام را به شما بیشتر نسبت میدن که خوردید این نجس را ندانسته، یا به من بیشتر نسبت میدن که دانسته این نجس را در اختیار شما گذاشتم؟ به سبب بیشتر نسبت میدن، لان استناد الفعل الى السبب اغوا. پس فنسبت فعل الحرام الیه اولا، نسبت بدیم فعل حرام را به اون مسبب اولاست، نه به مباشر. و لذا یستقر الزمان علی السبب دون المباشر الجاهل. و لذا در صورتی که زمان باشد، زمان بر سبب مستقر میشه نه بر مباشر جاهل. مثلا ببینید، من شما را دعوت کردم به خانه خودم، مال این آقا را آوردم گذاشتم جلو شما، شما خوردید، بالاخره شما مال اجنبی نخوردید بدون رضایتش، ولی نمیدونستید، شما جاهل بودید، من شما جاهل مباشر بودید، من مسبب عالم، من کار حرامی را کردم عالما، شما کار حرامی را کردی چی؟ جاهلا. اینجا شما ضامنید یا من ضامنم؟ در مرحله اول چون شما خوردید ضامنید، باید بدید پول اون را، ولی بالاخره برمیگردید از من میگیرید. استقرار زمان بر من، استقرار یعنی ثبات. اگرچه در ظاهر شما فوری باید پول اون طرف را بدید، ولی شما در شما نمیمونه زمان، در حقیقت شما هم برمیگردید از من میگیرید، ثبات زمان و غرامت بر منه. اینو میگن استقرار زمان، شما ضامنید ولی زمان در شما مستقر نیست، در من مستقره. بعضی ها گفتن اصلا مباشر ضامن نیست، از اول خود مسبب ضامنه. توجه کردید؟ ولذا یستقر الزمان علی السبب دون المباشر. ولذا گفتن که استقرار زمان، نه اصل زمان ها، استقرار زمان بر سبب دون المباشر. مباشر خورنده ضامنه، اول پولشو میده بعد میاد از من میگیره، پس استقرار زمان بر من مسببه نه مباشر جاهل. بل قیله، بلکه بعضی گفتن اصلا مباشر هیچ از اول ابتداعا هم زمان نداره، از اول و آخرش من مسبب ضامنم. بل قیل انه لا زمان ابتداعا الا علی، زمانی نیست مگر بر مسبب عالم. صلی الله علی محمد و آله.